بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که از آثار قول دوم که اذا با اساء من الصغره این است که محمول بر کلیه در معینه، از آثارش اینه که انتخاب به دست کیه؟ انتخاب فرد به دست بایه. و مرحوم میرزای قمی هم که فرموده بودن، یه فرمایشی بود که شیخ فرمودن من یه وجهی که سر برسه براش پیدا نمی کنم، یا لیتهو قاس. منم به ذهنم اومد که میرزا اگر از همین باب حمل کردن امر به طبیعت و تشبیه مثلا مشتری و بایه به رابطه عبد و مولا و برعکسی که مرحوم اصفهانی توضیح داد، اگر از اینها بوده خب زیاد پیش میاد دیگه. انسانه تو فضای استدلال فکر یه مسامحه میشه، یه اشتباهی رخ میده، این مهم نیست. اما وای از این که میرزای قمی از ارتکازشون نگفته باشن، یعنی بیش از این باشه که یه قیاسی نمیدونم یه استدلال کلاسیکی باشه. اگر میرزا از مراجعه و تصور تام بحثی که داشتن از ارتکازشون گفتن که اینجا حق با کیه؟ حق انتخاب با مشتریه، این نمیشه زودی رد شد. ارتکاز مثل میرزایی معلوم میشه یه چیزای نفس الامری ولو به صورت ناخودآگاه ذهن شریفشون میدیده، تحلیل میکرده. ولذاست که اون بحثای دیروزم اگه بود، اگه از ارتکاز میرزا بوده، مانعی نداره ارتکاز حیثی باشه. یعنی یه کسی در یه شرایطی ارتکازش یه حیثا جلا میده، حیثای دیگه مخفی میشه، یک دیگری و حیثای دیگه تو ذهنش جلا پیدا میکنه مخفی میشه. اگه شما همه حیثا رو کنار هم جلا بدی، و منم گشتم تا اندازه که ممکن بود استیاب نکردم، تا اندازه که برخورد کردم، حرفای دیروز ما رو دیدم، مرموها ایروانیشون تو هاششون دارن که نه ما چرا بگیم که در کلی در معین انتخاب به دست بایی از فقط این هر دوتا حق دارن، باید یه جوری این بین چه کار کنن؟ مصالحه کنن اینا. حالا عبارتش یادم رفت، مختصرم بود، اما خوب بود، فرموده بودن که نه در اینجا با همین یکی حاشیهشون خوبه، من حاشیه دیگر آنها نشد استیابان همه را ببینن. یه چیزی هم الان امروز میخونیم عبارت تو ذهنم، اونم ببینیم دیگران فرمودن یا نه، تا اینجایی که ممکنه بود گشتم پیدا نکردم. حالا بخونیم. از ثانی دومین چیزی که و منها، ببخشید، و منها از اون آثاری که برای متفرقه که آسانیش میشه، انهو لو تلف بعض الجمله، صبره بود یه سائی بخشا خلید، بعضی از این صبره تلف شد، و بقیه مصداق الطبیعه انحصر حق المشتری فیه. درست شد؟ مصداق طبیعت باقی مونده یک سائی، یا مثل روایت اتنان 10,000 تن خریده بود 30,000 تن بود، آتش گرفت 20,000 تنش رفت، فقط 10,000 تن تهش مونده. میفهم انحصر حق المشتری فیه، این فقط مال مشتری. چرا؟ لأن کل فرد من افراد طبیعه و ان کان قابلا لتعلق ملکه به بخصوصه. آقای مشتری مالک کلیه، میتوندم تعلق بگیره به کل فرد بخصوصه. بحثایی که دیروز داشتیم اینه کل فرد به خصوصه، خود مرحوم شیخ دارن میگن تعلق میگیره حق او به کل فرد، یعنی شیوع داره، سرایان داره، اینا جا میفرمان. خب الا انه يتوقف على تعيين مالك المجموعه و اقباضه، او مالک کل، حقی داره به این، تا مالک اصلی که بایع باشه تعیین نکنه اون کلی او را در یک فردی، متعین در هیچ فردی نمیشه. خب وقتی نشد، وقتی آتش میگیره چی داره میسوزه؟ اونی که تو خارج هست داره میسوزه، اونی هم که تو خارج هست داره میسوزه، ملک بایه، او هم که مالک کلیه، ملک او در گاف صندوقیه که اصلا نمیسوزه، گاف صندوق کلیت کلیست و نمیسوزه، فقط یه حقی به خارج داره. خیلی خوب، هر چی میسوزه از قابلیت اقباض بیرون میره، از ملک بایه داره میسوزه و از قابلیت اینکه آقای بایه اقباض کنه او را برای فرد اون کلی داره خارج میشه، پس از ملک او داره میره، تایش هرچی مون باید بده. میفرمان فکل ما تلف قبل اقباضهی خرج عن قابلیت ملکیتهی للمشتری فعلا که به او بدن فینحصر فی الموجود، هرچی موجوده باید بده، او چاره ای نداره. چرا؟ چون بقی از مال او سوخته و فقط اون چه که مونده فقط برای مشتری. و هادا به خلاف المشا، مشا اینجوری نی، مشا چون اونی که تو خارج است مشتری مالکشه، پس وقتی آتش میگیره ملک مشتری هم داره میسوزه. هادا به خلاف المشا فان ملک المشتری فعلا ثابتون فی کل جزء من المال من دون حاجت الى اختیار و اقباض، نه اقباض نیاز نداره. فکل ما یتلف من المال فقد تلف من المشتری جزء به نسبت حصته. این فرمایش دوم در پرده. خب سوالی که من تو ذهن اومد دیدم تا اونجایی که من دیدم متذکر نشده بودن اینه که میگن اینجاش به خلاف المشا ملک مشتری فعلا ثابت، این خوبه، در مشا ملک تو خارجه، اما من دون حاجت الى اختیار و اقباض. اختیار و اقباضی که قبلا بود درسته. چرا؟ چون در اشاعه که کلی نیست که بخوام با اختیار و اقباض اون کلی را متعین کنیم تو این فرد، خودش تو فرد ساری بود درست؟ اما اصلا محتاج اقباض نیست؟ قطعا هست. این خلاف ضوابط روشن فقه که کل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. مرحوم شیخ همینا در مکاسب نشده دیگه طبق شرایع کامل تمام بشه، اما در اواخر مکاسب، توی مکاسب ما نمیدونم جلد 5 نشد پیدا کنم، اون چی که من اینجا یاد داشت دارم از چاپ قدیمی چاپ عبدالرحیم طاهر، چاپ طاهر، اونجا عرض کنم که بله فرمودن که کتاب ما صفحه 313 میشه، ملاحظه فرمایید مفصل مرحوم شیخ میگن الکلام فی احکام القبض مسئلتون من احکام القبض انتقال الضمان ممن نقله الى القابض فقبله یکون مضمومن علیه به عوضه اجماعا مستفیزن بل محققا و یسمى ضمان المعاوض. جز واضحات فقه معامله صورت گرفت، مثل هبه نیست که شرط صحتش اقباض باشه، این معلومه. هبه و وقف شرط صحتش اقباض، این دوتا استثنان که اقباض شرط صحتش، بی اقباض شرط صحتش نیست، اما اگر قبل از اقباض تلف شد از مال باید. این ضابطه روشن لازم نیست، یعنی قبل از اقباض لازم نیست، به این معنی که اختیار فسخ دارن، نه همین، به همین معنی فقط که اگر تلف اومد ممکنه معامله لازم شده، تمام دیگه به هیچ وجه هیچ کدوم حق فسخ ندارن. اما یه دفعه تلف سماوی اومد قبل از اینکه تحویل مشتری داده باشه تلف شد، من مال بایعه، بیع لازم، همه چیز تمام، در این حال من مال بایعه. حالا اونجا جلد 5 بگرد تو نرم افزار از اونی صفحه چنده؟ جلد 6 270 بله. بله یعنی مقابل قبلی درسته؟ ولی سوال من میمونه، ما الان در مشاع بعت و ساع من از صبره مشاعن با قید اشاعه درست شد؟ ولی هنو اقباض نشده درسته؟ اگه تلف شد من مال بایه هست یا نیست؟ هست. اتفاقا در مشاع اگه خواستی محلشا ببینه قبل فرم، در هبه مشاع علما فقها تنظیم میکنن به بیت، میگن یجوز و هبت المشا. و خب فقط چرا تو هبه اسمش میبرن؟ همین خاطری که عرض کردم، هبه شرط صحتش اقبازه. بعد این دفعه علما میگن یجوز و هبت المشا، مشا هبه جایزه. من میگم بابا هبه که شرطش اقبازه، مشا رو چطور اقباز کنه؟ اون وقت میگن توضیح دادن چون شرط هبه اقباز بوده به خصوص مطرح کردن، که اقباض مشا چجوریه. فرمودن بابا همونجوری که تو بی گفتیم. معلوم میشه خیلی روشن که بیع مشا هم این قاعده درش میاد که اذا تلف قبل اقباض مشا به هر نحوی که اقباضش مناسبشه فهوبم مال بایه. بنابراین در مشا همینه، نمیشه بگیم مال بایه داره میسوزه. در اینجا میگن سا امن از صبره را مشا خریده، چون فرضت مسئله ما اینه که هنوز اقباض نکرده مبیع را به طرف، ولی مشا خریده. خب اینجا اگر تلف من نمیتونه بگه ملک مشتری داره میسوزه. ملک مشتری نمیسوزه، درسته که ملک او هست عین خارجی، اما چون اقباض نشده ملک او نمیسوزه، مال بایه. مرحوم شیخ هم تو همون جلدششون توضیح میدن که حالا چجوری تصویر کنیم، آنم مای قبل از سوختن برمیگرده به ملک مشتری، یا نه آنم ما از همون وقت، یا آنم ما بی از اصلش منفسخ میشه که اگر نمایی هم داشته مال بایه نه مال مشتری. اینا رو اونجا بحث کردم، بحث مفصلی دارم، بحثای خیلی دقیق و خوب و جذاب. سوالی که من اینجا دارم اینه که چون بعدش هم کاریش داره ما دارم مطرح میکنم، شما نفرمایید که به خلاف المشا، چی فرمودن؟ هازا به خلاف المشا، فان ملک المشتری فعلا ثابت فی کل جزء من المال من دون حاجت الى اختیار و اقباض. یعنی من دون حاجت فی ثبوت ملکی الى اختیار و اقباض، قبول من دون حاجت فی ثبوت ملک اشاعی الى اختیار و اقباض، کاملا قبوله. اما یعنی پس اگر تلف پیش بیاد از مال مشتری هم داره میسوزه، تلف به حساب این قبول نیست چون هنوز اقباض نشده. اینا مرمشه فکل، حال نتیجه رو ببینید، فکل ما یتلف من المال فقط تلف من المشتری جزء به نسبت حصته، این قبول نیست. ملاحظه میکنی؟ اگر عرض من میبینید درسته بفرمایید. من بله چون من بعدا میخوام برای این آثار بار کنم، برای این حرف میخوام آثار بار کنم.
تصور میکنم قبض داشته باشید، یه قبض مثلا عرفی داشته باشید، یه قبض فقهی داشته باشید که
تو
معامله مشاعی ناخداگاه قهرن
اون
قبض فقهی صورت میگیره.
چرا؟ نه، اما عرض کردم شما هبه را ببینید چقدر بحث کردن که هبه مشاع جایزه، شرط صحت هبه اقبازشه. حالا هبه صحیح مشاع چجوری میشه؟ علما بحث کردن در سر جاش، میگم هبه چیه؟ میگن تو بی گفتیم، اقباز در بی گفتیم. آیا تخلیت و سر به راه را باز کنه برای صرف تخلیه است، یا یه نوع انتقاله، یا تسلیته، همون اقوالی که مرحوم شیخ دارن. بنابراین قبض مشا را فقها بحث کردن، یه چیزی نیست که به صرف این که گفتم بعت و ساعا من از صبر مشاعن چون مشاعه پس دیگه قبضم هست. نه،
یه قبض مناسب با مشا خودم احساس کنم الان میگیم سا امن از صفره باید به نحوی کسر مشا معامله کرده، هم مشتری میدونه هم بایه میدونه. یعنی الان این یک سومش مال من شد،
میدونم شد این ملکش، جای دیگه هم شد.
خب الان
در هبه هم شد، هبه هم دقت کنید، هبه نمیگن اقباض شرط انتقال ملکیته، شرط صحت عقده. یعنی اگر اقباض نشد عقد باطل، ولی عقد هبه که محقق شد ملکیت اومد مراعا به اقباض. اگر اقباض نیومد عقد میشه باطل، از ابتدا باطل نیست.
قبض مناسب با مشا چجوریه؟
جور و واجوره،
جور و واجوره.
الا ای حال قبل از اینکه هیچی بشه به صرف عقد قبض نیست. اینا من دارم محکم به عنوان متفق علیه دارم میگم. القبض فی المشاب درسته فی کل شیئن به حسبه، لکن همون قبضی که در مشا هست به صرف عقد به تو سا امن از صبره و میگه قبل تو قبض محقق نشده.
و این مرحوم شیخ بخواد اینو بفهمن، یعنی مرحوم شیخ دارن اقباض و قبض عرفی رو الان دارن چیز میکنن که قبل از این قبض و اقباض عرفی اگر مال تلف شد برای مشتری هم هستش، ولی یه
اگر تخلیه معنا کنن هیچ معنی نداره. تخلیه بگن که بعد از به تو نه صرف قبل تو، بعد میگه یالله اگر مثلا دورش یه تنابی پیچیده بودن مأمور بود، میگه بردارید برای او دیگه مجازه. تخلیه نیه، یعنی کاملا راه را باز میکنه برای اینکه اگر میخواد اگر تا همین حد بگیم این نیازه. ولی ببینید دقیقا بحث ما اینه که که ما نمیتونیم بگیم چون مشاع است پس اگر تلف شد از مال مشتری. این ملازمه شون بر این متفرق کردن، میگن چون مشاع، اون چون کلیه تلف از اون نیست، این چون مشاع تلف از اونه. درست شد؟ مرد میکنم علیت تامه ای نداره، اون چون کلیه خودشون هم فرمودن باید اقباض کنه، اقباض نکرده پس تلف از اونه. اشاعه که دیگه خودش فرد خارجیه که درست شد بدون از مال اوه، میگم نه اینجا هم اقباض نیازه، اون اقباض نیازه برای تعین ملک کلی در خارج که هم اقباض او را متعین کرده هم زمان را از بایه برداشته، دو تا کار میکنه. اقباض در کلی معین دو تا نقش داره، هم متعین میکنه کلی سا را در این و هم زمان را از گردن بایه برمیداره، میگه دادم. همین اقباض در مشاع یک نقش ایفا میکنه، یعنی میگه تو مالک این که بودی، من نباید دیگه متعین کنم با اقباض، مالک مشاعن بودی، ولی اقباض به خاطر این که زمان از عهده من خارج بشه رو نیاز داریم، نمیتونیم بگیم به صرف این که به خصوص در تلفن ها از شهر دیگری زنگ میزنه میگه که شما مثلا این مکرر دیدین تاجه ها برنجی شکری چیزی که دارم میاد، میگه مثلا 500 کیلو از این مال من به من بفروش، و من میگه فروختم به تو 500 کیلو از این کشتی که دارم میاد، از این تریلی باری که دارم میاد، درسته؟ با تلفن میخره با شرایطی که میشه مالک مشاع، فرضم گرفتی مشاع این
کلی در معین
نه فرض میگیرم من
یک دومش خریدم،
ولی دیگه من همون عینی که روز اول جلسه اول فرض اول فرمودن چی بود؟ گفتم میگه به تو ساعن، اما مقصودش از سا کسر مشاهده در اون اول فرمودن. ما فرضمون نمیخوام، فرض ما این است که اینجوری خرید، درست شد؟ الان چه اقبازی؟ تو راه داره میاد، ولی عین خارجیه، مسلمن هم موجوده، مالکش هم اون بایه میفروشه مشاهن بخشی از او را به او، حالا مشاهن رسمی حتی بگه نصفش به خودشون، بگه دیگه تصریح به کسر مشا نصف این کشف، بعد که تلف میشه از مال هر دو
اقدام کرده مشتری اینجا دیروز تلف شد، من خودشم هست
نه صبح سر قاعده شرعیه عرف دیگران، اگر بگم ما اینجا قاعده شرعی داریم، حضرت فرمودن روایت نبوی و روایات معصومین علیهم السلام جمیعا به این که کل مبیع تلف قبل قبض صاحبه فهو و من مال بایه،
بله
یجوز و بیع المبیع قبل قبض، اونم قاعده شرعیه، ولی غیر از اینه که تلف فهو به من مال بایعی باشه، هر چی باشه من مال بایعی، یعنی هر کجا این قاعده متسلسلا میره جلو، قاعده میگه مادامی که دست مشتری نیامده تلف شد از مال اون بایع اصلی که تو دستش بوده. زمان المعاوضه، زمان المعاوضه اینه، یعنی معاوضه صورت گرفت باید بده بهش، تا مادامی که بهش نداده من مال بایعی، ولو ده دست بگرد.
ما الان اینجا ارتکازا تفاوت بین کلی در معین با کسر مشاع رو میفهمید که اینجا مال مشتری شد تعلق گرفت تموم شد رفت، مثل اینکه من باید هم میرم خونه رو قرارداد میبندم میرم تو بنگاه قرارداد بستم میام خونه آتیش میگیره، لازم هم دیگه حتما کلید رو من بده، من دیگه هم
شما خلاف قاعده شرعی دارید میگید. اگر ما گفتیم اقباض بیت به چیه؟ به تسلیته، معنا کردیم اقباض را تمام. اگر تو شما از بنگا بیایید خونه هنو به شما تحویل ندادن خراب شد من مال بایه ای. شما او کتب فقهی را نگاه کنید، استفتا کنید دفتر مراجع شیخ چه فرمودن؟ اجماعا مستفیضا بل محصلا محققا، بله.
قرض و اقباض در مسئله مشاع ظاهرا به این نحو دیگه‌ای باشه، به این
نحو
باشه، همین که ما
رفتیم قرارداد بستیم
تموم شد
رفت
خونه مال شما شد به نام
خود تموم شد دیگه، لازم تام پس چرا فقها در اونجایی که هبت شرط صحتش اقباض بوده صریحا برای مشاع اسم توضیح نحو اقباض دادن؟ اگر مشاع به صرف عقد تمام بود اقباضش، این همه بحث نیاز نبود. در کجا؟ در اونجایی که اقباض داره نقش ایفا میکنه. جای دیگر راحت میگیم اذا تلفه فهو به مال بایه. در هبه باید اقباز بیاد تا هبه صحیح باشه. بعد فقها میگن تجوز و هبه تل مشا. من میگم خب مشا رو چطور اقباز کنن؟ شروع میکنن توضیح داره. پس معلوم میشه صرف اشا اقباز نی. همه حرفای به اینجا میاد.
تعبیر مال مشتری که ایشون دارم این
عوض
مال مشتری از
این
مال زمانش
و روحده
بایه هست.
یعنی عبارتشون ها کل ما یتلف من المال فقط تلفه. بله یعنی از ملک مشتری،
از ملک مشتری اما زمانش
جز اون به نسبت حصتی ولی زمانش بایه. این بگید که من حرفی ندارم. بله من نمیخوام به صورتی که سر ما، اگر مقصود اینه که مرحوم شیخ هم میخوام قاعده اینجا جاری بدونن با فرض عدم اقباز در مشا باز مال بایعی، اما خلاصه ملک اوه. من دیدم با مدادم یادداشت کردم تفاوت بین ملک و مال، که ملک اوه اما مال بایعی. یعنی البته احتمال ضعیفیه ولی از باب همین تو فضای فقه فکر کردن آیا تفاوت میکنه. فرمایش حضرت کل مبیع تلف قبل قبضه فهم من ملک بایعی یا فهوبه من مال بایی. شما ارتکازن بین این دوتا تعبیر در فضای فقه فرق میبینید یا نمیبینید؟ تفاوت خیلی روشن نی، یعنی یه جور حالت بافن دیگه پیدا میکنه. ولی خب احتمالش هست آیا من ملک بایی من مال بایی. اینجا از اونا میگفتن که ملک و مال بینش رابطه تساوی نیست، بعضی چیزا ملک هست مال نیست. این بود، شاید هم اون طرفش بعضی چیزا مال هست ملک نیست، مثل بعضی حقوق. این مانعی نداره، اما اینجا تو این تعبیر حضرت که فرمودن فهو و من مال بایعهی، اگر عوض کنیم بگیم من ملک بایعهی، یکسان میشه یا نمیشه؟ کسی چیزی فرمودی؟ ببخش شما
عقل جایزه که این حرکت فرمود باید باز بروش میشه. شاید میخواستم اون جایز بدن که مصرف بشه اون مورد حضر مثلا.
نه نه، اون اصلا ربطی به مسئله جواز هبه نداره. کلن عقد هبه شرط صحتش اقباز. وقف هم همینطور، وقف رو کسی وقف انجام بده قبل از اقبازش بمیره، وقف باطل میشه. هبه بکنه قبل از اقبازش بمیره، هبه باطل میشه، به خلاف وصیت. این از اون دوتا مسئله امتحانیه. کسایی که فقه میخوام مسئله امتحان بدن، این سوالات امتحانی باز میگن، این از اون امتحانی هست. اگه وصیت کنه ولی اقباز نکنه و بمیره، وصیت درسته. اما اگه هبه کنه و بمیره، وصیت باطله. و اگر وقف، بله
هبه
باطله، هبه باطله. و اگه وقف کنه اینجوری، اینجوری من مسئله یادمه. بله
در بیت اینجوری نی،
در بین اصلا شرطش اقباز میدم عرض میکنم ظریفه با هم دیگه. خیلی به شرطش اقباز نی، فقط اگر قبل از اقباز تلف شد زمان برکیه بر بایه، تا تو دست تسلیت نکرده، همون مناسبتی که اقباز داره، تا مبی را به دست مشتری نداده تلف پیش من به مال بایه.
قاعده شرعیه درست، بعد میتونه بگیم سیره اوغلا مثلا تو مشا همین که اگر مثلا تلف شد از هر دو هستش سیره اوغلا. قاعده شرعی به تخصیص داره سیره اوغلا.
ببینید سیره اوغلا ایشون فرمودن که بعض موارد سیره اوغلایی هم اطلاقش قبول نیست. قاعده شرعی خب اطلاق لفظی داریم، بهش تمسک میکنیم، ضوابط خاص خودش رو داره. در سیره اوغلا بعضی مواردی است خیلی روشن از نزد اوغلا که چیزی که تحویل مشتری نداده پیش خود بایه از بین رفت، به صرف این که معامله کردن. میگه خب مال خودت بود، میگه اصلا به دست من ندادی که. سیره اوغلا اینه، میگه معامله کردی که از محضر که اومدید بیرون، از محضر
میگه تمامیه. بله سیره اوغلا همینه، خونه رو فروختم به تو، محضری هم کردم، سرت سمام و یه زلزل مال از بین رفت. میگم دیگه خیلی باید بچه از خونه
خونه رو شما نگو مثلا یه
اتفاقا خونه رو بگیم
یه کیسه سه زمینی ها فرقی فرقی شما فقط یک کلمه حرف زدیم کار خاصی نکردیم.
بنابراین ارتکاز ما یه تفاوت و مایی میفهمید
عقد بی به خصوص الانم، حالا محضرها ثبتها با لوازمی که امروزه داره یه چیزی ذهنیتی ایجاد میکنه، ولی همون عقد شرعی که ایجاب و قبول نشستیم به تو داری، اونم میگه قبل تو. درست شد؟ هنوزم نه کلید به او داده، نه تحویل داده، حتی بعضی وقتا فاصله میشه. درست شد؟ میگه من الان تا تخلیه بکنم 20 روز میشه، تو این 20 روز طرف سماوی میشه. میگه ما که نشستیم گفتیم به تو، تو هم پول دادی من، پول که شد مال من، خونم که شد مال تو، اومد طرف سماوی شد رفت. هم به همین راحتی این مقاله میپذیرم؟ میگه از او مثلا 100 میلیون تحویل گرفته، تو این فاصله هم تا بیا تخلیه کنه تو 20 روز، خونه او از زلزله شد از بین رفت، پولا را گرفت، مالکم دیگه سمن مال منه، خونم مال تو بود ولو به تحویل نداده بودم. گمان نمی کنم عرف و خلاف
این مناسبه با مشا قفت اومد نگرفت این فرموش شما، ما هم قشنگ می فهمیم این قفت مناسب مشا صورت نگرفته، اما تو بحث محضر رفتن حرفا یه نحوه قفت مناسبه با مشا صورت میگیره اینجا.
همونم بین مراجع الان هم اختلافه، استفتا کنیم ببینیم. بعض مراجع میگن که ثبت محضری ثبت سندی اقباض هست، ادهی میگن نه به صرف ثبت. حالا من الان نمیتونم بگم کدام و کدام، ولی یادمه که مراجع صاحب فتوا اصلا کامل از جنق میگن صرف ثبت سندی اقباض نیست، باید اقباض خارجی صورت بگیره تا من مال بایی هی نباشه.
ذهن الان همه ما میدونست که پدرجد اقباضه، یعنی که میرفت محضر میره اونجا پنامش میزنه،
100 میلیون هم تحویل میگیره، 20 روز هم تا میا خالی کنه خونه از بمیره. هم فکرش بکنید
شما این فرض رو اول از این بر بگیریم که رفت خونه خالی شد، همه کارام کردیم دیدیم دیگه، خونه رو دیدیم دیگه، بعد میرفت محضر، میره محضر همونجا به نام آقا میزنن سند خوردیم که تمام شه، پولام میگیرن میان سر کوچه که کیلو بهش بدم دستش، اینا خونه خراب شد مثلا.
نه ببینید شما ظرافت کرده در تشخیص صغرای قبضه،
چه توکیل هستن.
بله یعنی
اگر فضل مشتری میشه
من میخوام از بیرسی فضل
مشتری میشه بگوهایی.
بله
گاهی اوقات
مشا
مال
مشتری
میشه. اگر طوری باشه ما ضابطه رو، ما قبض چیه؟ قبض یک کبرایی داره، تعریفی داره، صغرایاتی داره که اون قبض کلی منطبق میشه، میگه هازا قبضون اقبازون چی عرفیون با اون تعریف هایی که هست. شما میگید که کما اینکه در تعریف خودیم مفصل اختلاف، نگاه کنید جلدشه شما اگر الان مدتی مثلا قبلا ملاحظه فرمودید نگاه کنید دوباره. یکی معنی این که الان شما میگید، یکی از معانی صرف تخلیه است، یعنی الان چون خونه خالیه، یعنی شما دارید قید میزنید، کما اینکه من اون طرفش رو قید زدم، گفتم تو خونه 20 روز دیگه میخواد به شما بده، پولا گرفته 20 روز دیگه میخواد بده، خونه از بین رفت، ارتکاز شما پس میزنید. اما شما گفتید خونه خالیه، هیچی، همین رفتیم محضر بیرون میاد تمام، درسته؟ خب این یعنی قبض رو معنای تخلیه میگیری. تخلیه به معنا چه؟ یعنی من بین تو و او هیچ مانعی اراده‌ای ندارم. خب هم تو محضرم همینه، بلکه چه بسا مثل میگن اقباض قبل العقد، هر قبرش رفته دیده میگه دیگه این خونه مال شما، بیا بریم محضر، این خونه مال شما، یعنی الان دیگه من هیچی دل کندم، هیچ تصرفی نسبت به این خونه ندارم، همه چی مال شما، بیا بریم محضر، کنو اقباض قبل. شما نباید اون صغرا را وقتی ارتکازتون تشخیص میده قاعده رو به هم بزنید، بگید قبض نیاز نیست، در مشا قبض نیاز نیست، حتما در مشا هم مثل سایر موارد قبض نیازه، من شاهد فقهش عرض کردم.
نظرت بایی است یعنی روایت؟
کدوم روایت؟
روایت که مالی نظرت بایی است یعنی
اصلا عرف من که به زین قاصرم به ضرر بای اوخلا نمیبینم، اون طرفش اجحاف در حق مشتری میبینم، اجحاف در حق مشتری، هنوز چیزی ندادنش به صرف عقد. خب ولی دیگه دست او بوده، در سلطه او بوده، هنوز اقباض نکرده بوده، کالا رو نداده به او، وقتی نداده تلف شد بگه ما معامله کردیم.
گفتین روایت با استثام درست میاد، با استثام اگه بخوایم از ملکیت حساب کنیم این روایت،
حالا بعد قاعده شریک پیامبر خدا که استثام نمیکنه،
بله بعدش هم مالیتش هم پول دستشه هم خونه دستشه، بازم به نحوی میخوام بگم ضرر به
ضرر
باید، چون دوتاش دستشه،
بله. هر دوتاش دست، بله، ولی خب شرطش اون نیست ها، یعنی حتی اگر معامله نسیه باشه به نحوی که جنس ها میخواد بده ولی مال ثمنش رو دو سال دیگه میده، همین جا هم اگر قبل اقباض مبی تلف شد باز به مال بایی. این شرطش اینه که بگیم هم پول داره هم کالا. نه پولم ممکن نداده، اصلا مشتری هنو پولو نداده، ولی قاعدش اینه که این مال تا تو دست خود بایه و تلف شد به مال بایی، از مال اون نیست.
من این ضابطه هم بزنم بسیم شما تصدیقو فرمایید، این که ما هر جا بگیم که عرفاً شراکت حاصل شد قبض مناسب با مشا هم صورت گرفته.
نه به هیچ وجه، من دارم عرض میکنم شما
نه قرص میگم شریک شد با هم دیگه.
پس چرا فقها در هبه وقتی هبه مشا میگن جایزه نمیگن، همین که مشا دیگه تمام اقباض هم روش هست، چرا میگن چه فرقی داره؟ تازه حواله به بی میدن. شما برید نگاه کنید، اینا که عرض میکنم، شما برید در کتاب هبه میگن تجوز و هبت المشا، بعد میگیم خب هبه که شرطش اقبازه، مشا رو چطور اقباز کنیم؟ شروع میکنن تفصیلش، بعد هم میگن تو بی گفت. یعنی همونطوری که اشاعه بی اقبازش که قواعد اقباز و تلف من مال با ایدر جاره میشه، اونام تو هم هست.
فرق شده اونجا این رفت
استاد وقتی این بردارم اعتراض میکنم بگم
بحث دو نفره
بله.
آره توی هبه گیرنده اصلا اقدام صورت نگرفته، اما تو مشتری تو بحث اونجا خود مشتری هم اقدام کرده به خریدن مبیع مشاهی. یعنی من احساس میکنم که این قیاس مرتارقه، اونجا یه طرف است فقط هبه میکنه، اما اینجا خود مشتری هم داره چه میکنه؟ مبیع به صورت مشاهی میخره، اقدام میکنه. این اقدام خود مشتری هستش که ما بهش میگیم که اینجا ایشون چیز هم هست یه تلف شدنش، در صورتی که شراکت عرفاً صدق بکنه. یعنی همه دنیا میگن شما دیگه شریک شدید اینا رو هم دیگه یک دوم یک دوم بعد اونم بالاخره مثلا سائقه زد زلزله زد اینا همه میگن شما شریک بودید بعد بیا. ولی اونجا تو هبه اقدامی از طرف مقابل نشده، فقط طرف به اصلا از طرف مشتری هبه کردن.
شما الان در بی که میگید اشاعه کافیه، فقط خونه رو الان میخوان مطرح کنید ببرید پیش، یا در اون شکر و برنج و اینا میگید؟
هر کدوم عرض میکنم که اگر شراکت عرفی، اگر عرفا گفتم با هم شریک شدن این مثلا خروار شکر رو دیا هیچی ما با هم شریک شدیم آقا، این یک دوم مال شما یک دوم مال من بیا بعده، بعد میریم رفیم میگه باد همشو برد، خب آقا دیگه شریک شدیم دیگه با هم دیگه، شما خود اقدام کردی خریدی.
شما میگید عرف اینا هم استفتاء مراجع و فقه هم خود عرف در جایی که تحویل نداده، یعنی فرض بگیرید اقباض نیست ولی اشاعه هست، شما اینا جدا کنید تا فرض شما معلوم بشه. شما میگید اشاعه اومد شریک شدی اقباضی، شراکت مالی با شراکت اقباضی فرق میکنه، مال و شرکت تحت اختیار اونه، فردا به خصوص اگه ثبتم نبود میگه مال منه کی چه معامله شد. شما اینا را در نظر بگیرید، الان یه معامله شد مال مشا، درست شد؟ فردا بایه میاد انکار میکنه، میگه اصلا کی گفت شما کجا خریدی؟ میگید گفتیم که همین که خریدم دیگه من شریکمه، اقباض مشا هم حساب داره، یعنی باید طوری باشه که در نزد عرف عام ولذا میتونه بر اقباض شاهد بگیره و یشهد علیه، حالا میتونه شاهد بگیره بر چی؟ بر اینکه میگه که من وقتی شریک شدم در این خانه شاهد بگیرم که من الان شدم مالک، شاهدی باشه که من این مشا نصفش مال منه و این نصف به من چی شد؟ تحویل داده شد، هم اشهاد بر عقد هم اشهاد بر اقباض. حالا از حیث ضابطه فقهی و اقبازش من این ذهن من اینجوریه، حالا بازم بیشتر فکر اینم که بس طول بکشه مانعی نداره، مانع اینه که بعدا من میخوام برای اینو آثار بار کنم. این اقباض رو مرحوم شیخ الان به خوبی هم باز تو مطلب بعدی میگن، اما به گمان و اندازه که قابلیت ترتیب آثار بنی اقبازه مرحوم شیخ بار نکردن. حالا بریم جلو تا بریم.
خب شما شکی نیست شما نوند درست پیش میگه چکی داره آنگه میخوام چیز در بار میکنم
بله در این که حرف میزنم و تمویج اثبات میکنم که شکی میبرم همین دازش وقتیش هم نظره لطف شما عرض کنم که این از این ناحیه. پس سوم منها انه لو فرغنا ان البائع بعد ما باع صاعا من الجمله باع من شخص آخر صاعا کلیا آخر، فالظاهر انه اذا بقی سا اون واحد کانل الاول. می فرمان در این موردی که مثلا 30,000 اتنان بود، 30,000 اتنان چی بود؟ اون قصب بود. خب 10,000ش به یه نفر فروخ، 20,000ش هم به نفر دوم فروخ، بعد 20,000 تلف شد، فقط 10,000ش موند. این 10,000 مالکیه؟ میفهم مالک مشتری اول طبق روایت، چه طبق مشتری اول میتونه به او تحویل بده. بعد که این سوخته، اون مشتری دوم هیچ سهمی براش نمونده تا بتونه اون کلیه برای او اقباض کنه. اینم اثر سومی که پس لو فرضنا ان البائع بعد ما باع سا من الجمله، مثل 10,000 اتنان از 30,000، باع من شخص آخر سا ان کلیه آخر، 10,000 اتنان دیگه هم به نفر دوم میده، بعد چی؟ سوخت. 20,000 سوخت، فقط 10,000 یه مشتری باقی موند. اینجا با چه کار کنیم؟ فالظاهر انه اذا بقی سا ان واحد کان للاول، یعنی مشتری الاول فقط مال اونه طبق روایت. لان الکلیه المبی ثانیا، که 10,000 به دوم فروخت، چه جوریه؟ انما هو سارن فی مال البایه بدون اون کلیه و هو ما ادسا من الصبره. بایه یه سا کلی فروخت، پس سا دوما که میخواد بفروشه کلی است، کلی در معین هم هست، اما نه همه صبره، همه صبره الا سا. مثل 10,000 تن، وقتی 10,000 تن ها فروخته کلی، وقتی میخواد اجرا کنه چه جوری اجرا میشه؟ برای دومی، میگه کلی دومی 10,000 سا، اما ساری در 20,000 اتنا، نه در 30,000، چون 10,000ش فروخته.
شاید برای اینه که کلی در معین بوده،
هر دوش بله، اما کلی در معین اول بخشی از سهم مال بایه را کنار زده، کلی در معین دوم در محدوده کمتری ساریه، درسته؟ در اون محدودهی که او ساری بوده همش سوخ، دومی در محدوده 20,000 دور بیزد، 20,000 هم که سوخ، پس اولی مانه اونه. فالظاهر اینه که لأن الکلیه المبی ثانیاً انما هو سارن فی مال البایه و هو ما ادسا من الصبره، 20,000. فاذا تلف ما ادسا فقد تلف جمیع ما کان الکلی فیه ساریاً. مثل اینه که کل صبره بسوزه، کل صبره بسوزه چه جوریه؟ نسبت به مشتری دوم اینجوریه، کل سهم او که 20,000 بود سوخته. فقط تلف، بله، فاذا تلف فقط تلف جمیع ما کان الکلی فی، فقط تلف المبیع الثانی قبل القبض، قبل از اینکه قبض بشه سا. و هاذا بخلاف ما لو قلنا بالاشاعه، که اشاعه از مال همه داره، سه تایی داره با هم میسوزه هر سه نفر.
نحوه حقی به این مبیع داره، اما چیز نمیشه که یک قسمت هنوز کلی.
آه میخواید اشکال کنید به این؟ بله ممکنه. حالا من وارد فعلا خواستیم تصور بکنیم فرمایش ایشون، مرحوم شیخ هم تعبیر فظاهر دارن، قاطعانه و ارسال مسلم نمیگن، فظاهر یعنی اینجوری به ذهن میاد، امکان رفت و برگشت اینا داره. خدا رحمت کنه هم مرحوم کاظرونی ها هم اعلام علما مثل مرحوم شیخ اینا را، مرحوم کاظرونی حدود 10 دقیقه یک ربع قضیه این که مرحوم شیخ انصاری آمیرزا محمد حسن شیرازی بزرگ را در نجف مندگار کردن با یه آب و تاب تعریف میکردن، اونم همین بود که در 30 ثانیه‌ای که مونده مرحوم آمیرزا حسن بعد تحصیلاتشون در شیراز میان نجف که ببینن چه خبر از حوزه نجف، میان و نمیپسندن درس ها رو، درس عمومی شیخ هم شرکت میکنن اینجوری که ایشون میفرمودن، درس ها رو نمیپسندن و عازم میشن که برگردن شیراز. نه خب درس که خوندیم نجف هم که همینه، ما بریم اونجا کارهای تعبیر خودمون آخوندی و وظیفمون انجام بده. خبر میرسه به شیخ انصاری که آقای آمیرزا محمد حسن آمدن نجف رو نپسندیدن، میخوان برگردن. شیخ هم ظاهره از او فراستشون فهمیده بودن این آقای میرزا نیاز برای آینده شیعه و مرجعیته، میگن خب پس میریم دیدن آیشون. میان وارد میشن، ظاهرا میرزا بخشی از وسایلشون هم جمع کرده بودن، آماده ی حرکت برای شیراز بودن که شیخ مرتضی میان وارد میشن و حاجی عادگه با تفصیل میگفتن. شطفی بود و چایی و از این چیزایی که برایشون آورده بودن. رسم نجف هم این بود که فرعون فوری مسئله مطرح میشد و بحث میکنه. مرحوم شیخ فرعی را مطرح کردن، به میرزا گفتن که اگر کسی در این فرع این چنین جواب بده، فز ظاهری که مثلا اینجا میگن چجوریه، خب تقریر شیخ مرتضی انصاری کردن. حامیرزا بابا اصلا هر چی فکرش کردن خیلی تام است، مطلب درسته، گفتن خوبه، این حرف خوبیه. جواب فرمود یه چایی یا یه شطبی شیخ مثلا یه کلمه حرف دیگری، بعد فرمود که خب حالا اگر در این بیانی که گفتیم کسی اینجوری اشکال کنه، شروع کردن اشکال را تقریر کردن، تقریر جانانه شیخ و میرزا هم هی گوش دادن، دیدن اشکال وارده. گفتن خیال میکنی اشکال وارده. شیخ ساکت شد، باز یه چایی چیزی بینش، بعد دوباره گفتن خب حالا در این اشکالی که کردیم اگر یه کسی اینطور جواب بده. این تعبیر مجموعه های کازم. گفتن یک دفعه میرزا خود اومد، دید مدت یه شیخ اینجاشا گرفته، میکشونه این طرف میرزا تسلیم، میکشونه اون طرف میرزا تسلیمه. بعدش هم خداحافظی رو شیخ رفت. میگه همین که شیخ بیرون رفت، میرزا به خادمش گفت که وسائلی که جمع کردی دوباره پهن کنی، باز کنی، ما نجف مندگار شدیم. حالا منظور شیخ میگه فز ظاهر، یه فز ظاهر شیخه، اگر شروع بکنن ماشاءالله دیگه از اینجا به وجوه دیگه هم تو میبرن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.